را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محول الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها، حول حالنا
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال،
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، رسانه اندیشه ها. در برنامه احسن الحال دیگری در خدمتتون هستیم و امیدواریم در آغازین روزهای سال نو 1398 حالتون همچون حال گلهای بهاری شکوفا و سرشار از عطر خوش نسیم نوروزی باشه. هر کجا که هستید پیروزی و بهکامی و حال خوش به احسن مقامات خودش بر شما وارد باشه. احسن الحال امروز رو میهمان شما هستیم در استدیو گفتگو، در کنار کارشناس خوب امروز برنامه، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده، جناب حجت الاسلام علی غلامی. جناب غلامی خیلی خوش آمدید، خیر مقدم میگم خدمتتون. سلام و معارفه ای با شنوندگان احسن الحال داشته باشیم تا احسن الحال رو از زبان شما تبیین و تشریح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بزرگواران و دوستان عزیز شنونده برنامه خوب احسن الحال.
درود بر شما جناب غلامی. جناب غلامی، عنوان برنامه همونطور که مطرح شد احسن الحال هست، اینکه چه کنیم و راهکارهای حال خوب رو، یک سرخوشی و سرمستی معنوی و عرفانی رو در درون خودمون و در بیرون خودمون، در زندگی پیرامونی، در روابط اجتماعی و در روابط بین فردی خودمون، تکلیف خودمون رو با خودمون در سال جدید مشخص کنیم. جهان گام به ساحت جدیدی گذاشته، طبیعت لباس بهار برتن کرده، ما هم حال و هوای خودمون رو عوض کنیم. راهکارهای داشتن یک حال خوب رو از زبان شما بررسی کنیم، الگوهای یک حال خوب داشتن از دیدگاه سیره معصومین و قرآن چیست و چگونه است، از شما بشنویم.
بله، منم متقابلا این عید رو محضر همه عزیزان و بزرگواران تبریک عرض میکنم. ما مبحثی رو داریم در بیان آغاز سال نو در ایرانیان. یک مقوله‌ای هست تحت عنوان دعای عید که واقعا بسیار قابل تأمل است. فراز اول این دعا یا مقلب القلوب و الابصار هست. سپس می‌فرمایند که یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. در اولین فراز این دعا سخن از قلب و چشم هست. دو رکن اساسی و کلیدی در شناخت. ببینید، برای اینکه ما حال خوب داشته باشیم، امروزی تر صحبت کنیم، حالمون خوب باشه، باید ابزار داشته باشیم. این ابزار آنچنان که در این دعا مطرح هست، قلب و چشم ها هستند. یعنی ما دو تا ابزار قوی برای شناخت معرفتی داریم در دنیا.
درود بر شما.
بله، ما وقتی به قلب می نگریم، خب ما به کرات در آیات و در احادیث در مورد قلب سخن بسیار گفتند. قلب منشأ تمام خیرات وجود یک انسان است. یعنی اگر شما می خواهید به اون شناخت و معرفت برسید، باید به قلب رجوع کنید. قلب هر اندازه خانه تکانیش بیشتر باشد، محفل نورانی حضرت دوست است. یکی از ابزارهایی که ما در شناخت معرفتی خودمون باش رو در رو هستیم، این خانه تکانی دل هاست. آنچه که ما تا به الان در مورد دلها و خانه تکانی دلها گفته ایم، شنیده ایم، خوانده ایم و برامون تعریف کردن، مسائلی به صورت کلیشه‌ای هست، ولی آنچه که واقعیت ما و قابل ملموستر در جامعه ما هست، یک راهکار خیلی کوچک و ساده است. اون هم بخشش و عفو است که ما میتونیم با بخشیدن و با عفو دیگران در جامعه کنونی به این ابزار قوی شناخت دست پیدا کنیم. پس راهکار ما برای سد ورودی اول معرفت، قلب، عفو گذشت و بخششه.
بسیار عالی.
بعد از این قضیه ما ورود به دنیای چشم ها پیدا میکنیم. بالاخره قلب که پایش شد و از محافل ازداد شیطانی رها شد، خانه دوست می شود. خانه دوست اسماء الحسناست. یعنی تمام معرفت ها، تمام اون خوبی ها در این قلب جمع می شود. حالا این قلبی که خانه دوست شد، میاد چشم ها را می شورد. ما ابتدا به ساکن نمیتونیم همش بگیم که آقا ما چشم ها را باید شست. خب این چشم چجوری شسته بشه؟ چشمی که قلب هنوز درش درگیره و هنوز ما قلبی داریم که اسیر اون حسدها و اون کینه هاست، خب این طبیعیه که این نمیتونه اثرگذار خوبی برای چشم های ما باشه. ما اعتقادات ما در دین مبین اسلام بر این هست که ما باید به مرحله تکامل انسانی برسیم. آخه هدف از خلقت ما که فقط زندگی روزمره نیست. ما بعد از پایش قلب و شستن چشم است که در این مرحله بر فراز دوم این دعا ورود پیدا میکنیم تازه. یعنی اگر ما قلب رو نشوریم، چشم رو نشوریم، نمیتونیم با به یا مدبر و لیل و نهار برسیم. حالا نکته جالب به اینجاست که در این دعای کوتاه و مختصر و مفید که بارها علمای ما تأکید به این به اصطلاح خواندن این دعا داشتند و مطابق با تمام نظریات علمای ما و خدمتتون عرض شد که آدمهایی که به عرفانی در این دنیا دست پیدا کردن رسیدن، این تأمل در به اصطلاح آیات و معانی آن هست. ما بعد از این مرحله تازه باید تدبر کنیم در شب و روز، که حالا اینجا یه بحث مراتب وجودی آفرینش داره که فکر میکنم از به اصطلاح حوصله بحث ما و شنوندگان عزیز دور باشه و حالا الان جاش نباشه که آدم بخواد این رو باز کنه.
بله.
ولی تدبر زمانی صورت میگیره که چشم و قلب آری از هر گونه آلودگی ها بشن. و جالب این که مطابق با فرمایش این به صلاح ذکر مفید، تدبر قوی زمانی صورت میگیرد که ما این دوتا ابزار رو حتما به کار برده باشیم. خب طبیعیه که ما فرض بفرمایید این ترکیب اگر شرطی باشه، ما این ترکیب شرطی رو زمانی میتونیم انجام بدیم که اگر شرط دوم این ترکیب اگر قرار باشه اتفاق بیفته، باید ملزم به شرط اولش بشود. یعنی تدبر قوی زمانی صورت میگیره که ما قلب و چشممون آری از هر گونه به اصطلاح پلیدی ها و آلودگی ها باشه. حالا خیلی جالب است توی بحث فراشناختی این مبحث، مدبر اللیل و النهار تدبر در روز و شب میکنه، یعنی از قلب که یک به اصطلاح ابزار قوی معرفت شناسیه، یعنی ما درون شناسی داریم، بعد چشم که یک ابزاری برای دریافت تمام احساسات از جهان، میرسیم یک دفعه به مرحله سخیف دنیایی، یعنی بله. لیل و نهار
بله.
خب یعنی وقتی که
فرگشت ها و زد و نقیص ها
احسن که میفرمایند دیگه آدمی جمع ازداد است،
بله.
این رو که عنوان میکنن بی دلیل نیست. حالا تدبر در روز و شب عنوان میکنن که باید تدبری عالمانه باشه، یعنی اگر ما اون قسمت اول رو نداشته باشیم، خب طبیعیه که تدبرمون عالمانه نیست، تدبرمون سطحی نگریه، که قرآن میفرمایند افلا یتدبرون، آیا تدبیر نمی کنن، تدبر نمی کنن و نمی پردازن به این به سلام مسائل روز شب و اختلاف لیل و نهار در آیات قرآن داریم. خب چرا اینقدر خداوند که خالق ما هست دوست داره که ما در اختلاف لیل و نهار تدبر داشته باشیم؟ خب دلیلش این میتونه باشه، یکی از دلایلش اینجوریه که وقتی خداوند به ما ابزار شناختی میده و روش رسیدن به اون شناخت رو هم میگه، بلا فاصله میاد عنوان میکنه که در مسائل شناختی دنیا دیدن هم مهم است، یعنی اصلا ما نگرشی نداریم به این که بعد از این که یک مراقبه در درون داشته باشیم، یا مثلا فرض بفرمایید یک به اصطلاح سیر آفاق انفسی در درون داشته باشیم، ببینید مرحله بعدش دیدن دنیاست، اختلاف لیل و نهار. چرا؟ به دلیل این که ما چه بخوایم چه نخوایم انسان هستیم، قل انما انا بشرم مثلکم، یعنی فرمودن حضرت باری تعالی به پیامبر که بگو من بشری مثل شما هستم، یعنی من هم در حوزه انسانیت هیچ تفاوتی با هیچ کس ندارم. وقتی ورود به این فضا پیدا میکنیم، پس یعنی ما بعد از آفاق انفس باید ورود به فضای شناخت دنیا پیدا کنیم.
بسیار عالی جناب علی غلامی، خیلی بحث زیبایی ارائه کردید پیرامون مفهوم احسن الحال. وقت برنامه مختنبه، حتما برمیگردیم به ادامه صحبت شما، اما بریم گزارش احسن الحال امروز رو بشنویم و برگردیم.
بابا خدا بیامرز میگفت همین که نشستی سر سفره هفت سین و قرآن رو باز کردی و یا مقلب القلوب والابصار رو خوندی تا برسی به حول حالنا الى احسن الحال، دیگه فکر نکن چی باید میشد و نشد، حال خودتو خراب نکن. میگفت دمدمای سال نو که میشه بچسب به این که چی حال دلتو خوب میکنه، خونواده، دوست، سفر، یه لباس جدید یا شایدم یه مشت مغز تخمه شور با نقل ارومیه. میگفت اینجوری خنده میاد روی لباتو، کم کم حالت خوب میشه. اما میگفت یادت نره سر سفره هفت سین که نشستی به خوردن یه مشت تخمه شور و نقل شیرین، فکر کن به سال آیندت، به روزهای آخر سال آیندت که کاسه چکنم ندی دست دلت که حالش خرابه. بابام گفت حال خراب خودش میاد، حال خوبه که خریدار داره، باید تلاش بکنی که بهش دست پیدا کنی. حالا من این نصیحت بابا رو آویزه گوشم کردم و رفتم داخل شهر و با اهالی شهر صحبت میکنم در مورد حال خوبشون.
خانواده است، خانواده چجور باش رفتار کنه، از چه دیدگاهی به این نگاه کنه؟
حال ما خوبه الحمدلله، دور خانواده همه جمعیم، حال ما خوبه، حرفای خوب زدیم، شوخی کردیم، گپ زدیم و کلی با هم دیگه به قول آقای خندبانه کیف کردیم دوره.
برای سال 98 فکر میکنین چه چیزی حال شما رو خوب میکنه؟
سال 98 ایشالله که هم تمام هم نوعای خودم، همه مردم ایران رو خوشحال کنه، یکی این که از نظر اقتصادی خوب بشه وضعیتشون، یکی هم که همیشه شاد و خرم باشن.
من فکر کنم بهترین چیزی که میتونه حال همه رو خوب کنه، چون خیلی بهش اعتقاد دارم، یکی صداقت، شفافیت و این که با هم رو راست باشیم و با هم دیگه مهربون باشین، هم دیگه رو تحمل کنن، بدیای هم دیگه رو، خوبیای هم دیگه رو تحمل.
خدمت شما، بازار که خوب بشه با حال همه خوب میشه، شما وضعیت اقتصادی که خوب بشه، تمام مردم زندگی رفاه‌تر میشه، بهتر میشه کار کرد، بهتر میشه زندگی کرد.
اما آخر آخر وقتی یا مقلب القلوب رو میخوندیم و یه کمی آجیل میخوردیم و حرف میزدیم و تبریک میگفتیم و بابا عیدی ها رو از وسط قرآن به همون میداد، موقع بلند شدن از کنار سفره رو میکرد به امام رضا و عشق تو چشاش جمع میشد و میگفت یادتون نره، یادتون نره، اگه میخواید روزی خوب داشته باشید، اگه میخواید سال خوب داشته باشید، اگه میخواید حال خوب داشته باشید، ته دلتونو باید گره بزنید به ته دل امام رضا. یا امام رضا. تا فردا.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه احسن الحال. در خدمت جناب غلامی هستیم، پیرامون راهکارهای داشتن یک حال خوب و مراقبه عرفانی و معنوی و تدبر در احوال لیل و نهار که آغازین روزهای سال نو رو با دعایی چنین شروع میکنیم و مفهوم و تبیین این مسئله رو به ارتباطش رو با داشتن حال خوب از زبان جناب غلامی بشنویم.
بله، در ادامه بعد از این که قلب و چشم رو گفتیم، تدبر در لیل و نهار اومدیم در موردش و بحث کردیم که ما بعد از این سیر افق انفس باید ورود به دنیا پیدا کنیم، دنیا نگری از زاویه تدبر. آفرین. این بسیار مهمه.
بله.
یعنی نگرش متدبرانه داشتن به دنیا. اینجاست که یه راهکاری ارائه میدیم، خیلی صمیمانه، معمولی و برای راهکارهای امروزی. اینکه وقتی با بینش به دنیا نگاه میکنیم، به اون مثال معروف، به اون جمله معروف، ای هیچ برای هیچ برخیش مپیچ.
بله.
به این دیدگاه باید برسیم. حالا بعد میفرمایند که یا محول الحال و الاحوال، اینجا ورود مستقیم پیدا میکنم به حضرت باری تعالی در مورد کسی که فقط و تنها کسی که میتواند محول الحول باشد برای یک انسان. یعنی احوالات ما رو فقط ذات اقدس باری تعالی میتونه متحول کنه. با چه ابزاری؟ با ابزار شناخت چشم، دل و تدبر در دنیا. حالا وقتی به این مرحله رسیدیم، اون وقت طلب میکنیم، میگیم یا محول الحول والاحوال، یعنی بازم تویی، یعنی بازم فاعلیت در تحصیل. فرض بفهم، توحید مراتب دارد.
بله.
یکی از مراتب توحید، توحید افعالی است، یعنی در فاعلیت و تاثیرگذاریش در به اصطلاح بیان یگانگی خداوند است. وقتی ما ورود به یا محول الحول والاحوال پیدا میکنیم، یعنی آنچه که تأثیر میگذارد هم خداوند است، یعنی اراده ما در طول اراده خدا قرار میگیره. این ناشی از چی میشه؟ ناشی از اون تدبر لیل و نهار. خدمتتون عرض کنم که قسمت آخرش رو هم اجازه میخوام بگم به سرعت. حول حالنا.
بله.
حالا ای کسی که محول کننده احوال ما، حالا تو حول کن. اینجا من بنده درخواست میکنم، میگم تو باید حال من رو تغییر بدی. جمله‌ای که یادگاری بماند انشالله، اون که ما میگیم به همه دوستان و عزیزان از بزرگان شنیدیم، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. این جمله از اون جملات کلیدیه که همیشه ما باید به خودمون تکرار کنیم. وقتی میفرماین که هر چه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی چی؟ یعنی من به نگرش قلب رسیدم، به نگرش چشم رسیدم، به نگرش تدبر رسیدم. حالا درخواست میکنم، میگم حول حالنا، خدایا حالمو تو خوب کن. هر چه آن خسرو کند شیرین بود.
که در واقع ذکر ما در سال 1398
انشالله.
باشه. یک ذکر هم برای شنونده ها شما پیشنهاد کردید، چقدر خوب. تشکر میکنم از شما جناب علی غلامی و سپاس ویژه از شنونده های خوب برنامه احسن الحال. تا احسن الحال دیگر، درود و بدرود.
21:50 اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست. با نهایت افتخار در خدمت شماییم. شبتون به خیر و سلامت هموطنان عزیزم. دقایق بسیار دلنشینی رو در کنار شما سپری کردیم و افتخار ما هست که در خدمت شما سروران عالی قدر هستیم. امیدوارم که مجموع برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. همچنان کنار ما باشید. همکارانم در بخش سوم برنامه ها با شما خواهند بود و ما در این بخش از محضر مبارک شما خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب و شاد و شیرینی داشته باشین و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم برگی از دفتر نوروز رو بشنوید.
برگی از دفتر نوروز.
سلامی سرشار از عطر بوی بهار تقدیم شما هموطنان خوبم، همکاران عزیزم و همه شنونده های خوب برنامه. انشاءالله هر کجا هستید حال و احوالتون خوب باشه و مثل این شکوفه های بهاری پر از حس خوب و پر از حس زندگی. صدای منو از یک خونه قدیمی میشنوید. در حضور یک مادر محترم هستم در یکی از یلاقهای کرمان به نام شهر زیبا تاریخی و دیدنی ماهان، شهری که به باغستانهای انگورش معروفه، شهری که به سفرخونه ایران معروف و مشهور هست و باغ شاهزاده کرمان هم جز باغ‌های بسیار زیبای ایرانه. درست گفتم مادر جون؟ بله، شهر ماهان
به شان امتلاح ولی منم خواهر شهید شکرا مهرابی
ان شاء الله که سلامت باشی.
قدیممون این بوده که جارو نوروز میکردیم مثل همین حالا. بله خونه هامون قدیمی بوده، آب جارو میکردیم، سبزه میکاشتیم، سه میرختیم. کسی که دختری سال اولی بود ازدواج میکرده، سه میرخته، سبزه میرخته.
سه میرخته چی بوده؟ خب برای ما توضیح میدیم.
سه برای خوشحالی میرخته، میگفته سه بریزه، میگفته سه پدر مستعز، برادر مستعز، مادر مستعز.
چجوری سه میریزن؟
سه میریزن توی یه تشتی.
سه مثلا چی هست؟
گندم هسته با هفت دونه نخود، هفت دونه عدس، هفت دونه لوبیا، هفت دونه ماش میرخته توشو برید هفت سی. اینا رو میرخته که سه میرخته، سه اینا بعد سه روز میرخته توی تشتی آب میرخته، هر روز روز آبش رو عوض میکرده، بعد میرخته شد توی کیسه سفیدی، کیسه رو بعد از آویزو میکرده بر گلیه درختی جایی که تمیز باشه،
بعد اینا جوونه بزنه،
بعد اینا هر صبح بعد آبش رو میدادن بارون بخوره، کار بارون که نمیبارد مثل وقتا بارون زیاد میبارید، آبشو میدادن تا جوانه بزنه هفت روز نگاهشو میکرند. بله خب جونشو باید تمیز باشه، جونشو باید کسی باشه، جون تمیز موقع میکندنشو میرخنشو روی سرفهی یا پردهی قشنجلوشو زغال میگذاشتن، سم میگذاشتن، یه چاقو میگذاشتن، قیچی میگذاشتن، میگفته اینا باشه که برای سلامتی همه باشه.
یعنی اعتقاد مردم کرمان و ماهان این بوده، درسته؟ خب بعد سنو چه زمانی میپختینش؟
سن بعضیا همون موقع چرخش میکردن، سمنو میپختن با جوانه گندم، بعضیا نمیبرده باز خوش میشد، بعد خوش شدنش میبرده باز، یا یک نصف نصف آرد میکرد، نصف آرد گندم سمنو میپختن، بعضیا همین کماچ سن درست میکردن، کماسن هم باز یه برابر آرد گندم میکرده، یه برابر آرد سرخمیرش میکرده، توش قلنفر میکرده، زرچوبه میکرده، گلخش میکرده، سیادونه میکرده، خمیر میکرده، بچونه په میکرده، خورمه هارم جلوتر هسته هاشون بیرو میورده، نرمشو میکرده میچینه روی این، بعدش هم او چونه یکی رو په میکرده روش، انداخته تا حالی تو فر میپزن، وقتا تو میکرده زیر آتش، یه آتش میکرده، یه کماجون مسی. بعد زیرش آتش میکنه، روش هم آتش میکنه. خب او از زحمتش بیشتر بود، باید برای هم دقیقه بار نگاهش کنه که نسوزه بودوت نگیره.
بعد روز اول نوروز چجوری برنامه‌تون چی هست؟ معمولا بچه ها میان دیدن شما چکار میزنن؟
روز اول نوروز صبح که بلند میشیم سوره یاسین میخونیم، بعد دعای میخونیم، نماز میخونیم که برای سلامتی همه باشه، بعد مثل مک میرم تو شانه امتالله ولی میرم سر قبر پدرم مادرم دورد جو شهیدم و اوجه دعا نادور میخونه، زیارت عاشوران میخونه، بعد میایم بخونه دیگه بخونه میاییم اول بزرگتری داشت باشیم میره پیش بزرگتر از خود ما این نداشیم، بچه ها میانده پیش خود
ما در جون شهید تو رو معرفی میکنیم.
شهید من شهید شکرالله مهرابی در سال 1362 37-62 شهید شده، شب 11 هم عاشورا بوده در جبهه مریبان.
بح بح. بسیار عالی، انشالله که خداوند به شما این روحیه خوب رو که داده همچنان پر توان و پر انرژی باشید مادر عزیزم، و اینقدر قشنگ از گذشته ها صحبت می کنید و اینقدر زیبا گفتید. چی دارید برای عزیزانی که الان صدای شما رو می شنوند بهشون بگین که بیان به ماهان و ماهان زیبا رو از نزدیک ببینن؟
ماهان یا خیلی مهمان دوستم، مهمان نوازم، بیای از باغ شازده ماهان دیدن کنه، از شان امتالله ولی دیدن کنن که اینا من می دونم، بیا ما قدم شد باغ شازده گفتم قدم شترگلو هسته، میراث فرهنگیه.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، صدای ما رو از شهر تاریخی ماهان شنیدید. بنده هم فریبا دانشور هستم.
به نام خداوند بهارآفرین، بهارآفرین را هزار آفرین. سلام و شب بخیر میگم به یکایی که شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم شب و روزتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. از این لحظه با افتخار در خدمتتون هستیم با بخش